بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا، شهدای عظیم الشأن کربلا، بالاخص قمر منیر بنی هاشم، اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. انشاءالله که حضرت زینب کبرا و حضرت زین العابدین به جمع ما، خانواده های ما، فرزندان ما نظر رحیمانه‌ای داشته باشند. اجماعا صلوات دیگه ای مرحمت بفرمایید. بحثی که این چند شب محضر مبارک شما عزیزان بیان کردیم و امشب جمع‌بندی مباحث میشه و تتمه مباحث شبهای گذشته رو امشب محضر مبارکتون بیان میکنیم، این بود که حادثه عظیم عاشورا چه ریشه هایی در تاریخ داشت، چه زمینه هایی در تاریخ داشت. ما تونستیم به یکی از ریشه ها که بحث سیاسی بود بپردازیم، ساختار مردم شناسانه کوفه رو محضر مبارکتون بیان کنیم و ریشه اجتماعی رو مطرح کردیم. در بحث ریشه اجتماعی حادثه عظیم عاشورا و کربلا خدمتون گفتیم لغزش خواص و دنیاگرایی و دنیا طلبی خواص جامعه باعث شد که این دنیاگرایی در بین مردم عمومی بشه و ذائقه مردم تغییر پیدا بکنه. دنیاگرایی با پول پرستی و مال دوستی توسط خلفا در جامعه تزریق شد و در زمان حکومت خلیفه سوم با قدرت گرفتن بنی امیه و تسلط بنی امیه بر شاهرگ‌های مدیریتی و اقتصادی جامعه اسلامی، جامعه اسلامی به اوج انحطاط خودش نزدیک شد، طوری که بسیاری از هواداران اهل بیت در کوفه با قدرت گرفتن بنی امیه هوادار اموی ها شدند به خاطر اون تزریق پول های باداورده و اون تبعیض هایی و امتیاز هایی که در بحث عطایا و ارزاقی که حکومت نسبت به مردمان داشت. تا اینجاها مطرح شد. امشب میخواییم به یکی دو بعد دیگه این ریشه های اجتماعی بپردازیم. یکی از ابعاد دیگه این ریشه مهم بحث قدرت طلبی، جاه طلبی و عدم رضایت به حال کنونی بعضی از خواص بود. متاسفانه وقتی انسان دچار دنیا میشه دیگه به کم قانع نیست، به دنبال اینه که همه چیز رو برای خودش جمع کنه، نه فقط ثروت رو، قدرت رو هم میخواد. به همین دلیل بعد از اینکه به قدرت، بعد از اینکه به ثروت رسیدن با اون حقوق های نجومی، با اون درآمدهای نجومی، با اون پاداشهای نجومی که توضیح دادم، دیگه به بحث ثروت قانع نبودن. حالا باید در سیطره قدرت باقی بمونن به ای نحو کان. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نظامی رو ایجاد کرد که مردم در اون نظام به دنبال رسیدن به خدا و خدمت به خلق خدا بودن. قدرت طلبی، جاه طلبی و سیطره بر دیگران متاسفانه، یعنی خوشبختانه، این حالت رو از بین اعراب جاهلی از بین برد. اما متاسفانه بعد از رسول خدا آرام آرام دیدن اگر میخوان به یک ثروت بیکران برسن باید به قدرت برسن. این قدرت که به ثروت میرسونه ما رو، و همین هم شد. بنی امیه تا وقتی که خلیفه سوم به قدرت نرسیده بود منزوی بودن، جرأت عرض اندام نداشتن. چرا؟ چون تا آخرین قطره خونشون و تا آخرین لحظه با پیامبر دشمنی کردن. و خدمتتون گفتم امیرالمؤمنین فرمود که اینها مسلمان نشدن، اینها چی شدن؟ تسلیم شدن. اما خلیفه دوم طبق برنامه ریزی هایی که براش کرده بودن به بنی امیه قدرت داد. از یک سو به معاویه مدیریت کلان داد در شام، از یک طرف دیگه برنامه رو طوری چید که عثمان که از بنی امیه است به قدرت برسه. و همین هم شد. وقتی که به قدرت رسید علاوه بر اون حقوق‌های نجومی و درآمدهای نجومی، پاداش‌های نجومی و بذل و بخشش‌های بیت المال به بنی امیه شروع شد. این دنیاگرایی موجب شد که به جاه طلبی و قدرت طلبی کشیده بشه و این سرآغاز سقوط بعدی در جامعه اسلامی بود. یکی از نمونه های بسیار بارز قدرت طلبی و جاه طلبی و ریاست طلبی و حس تسلط طلبی توسط دو نفر از صحابه گرانقدر پیامبر، کسانی که جزو مهاجرین بودن، جزو مهاجرین و مجاهدین بودن، یکیشون مثل زبیر جزو نزدیکان امیرالمؤمنین بود. حالا ببینید دنیاگرایی و مال پرستی انسان رو چنان تغییر میده، دید انسان رو به دنیا چنان تغییر میده، دید انسان رو نسبت به آخرت چنان تغییر میده که اینها بعد از اینکه عثمان کشته شد بالاجبار اومدن با کی بیعت کردن؟ با امیرالمؤمنین علی علیه السلام. چرا؟ میخواستن به قدرت برسن. حس ریاست طلبی و جاه طلبی تمام وجودشون رو گرفته بود. اومده بودن که ولایت کوفه و بصره یا ولایت عراق و یمن رو از امیرالمؤمنین مطالبه کنن. اومدن خدمت امیرالمؤمنین چند روز بعد از اینکه به خلافت رسیدن، گفتن آقا دیدی که عثمان بنی امیه رو بر شاهرگ‌های مدیریتی کشور مسلط کرد، دیدی به ما دو صحابه چقدر ظلم کرد، در حالی که حسابی هم بهشون رسیده بود. منظورشون از ظلم عدم مدیریت بود و الا از بعد پول حسابی بهشون رسیده بود. دیدی که چه ظلمی به ما کرد، ما رو در کار خودت شریک کن، یعنی به ما قدرت بده، به ما مدیریت بده، به ما مسئولیت بده. امیرالمؤمنین اینطوری پاسخ داد، فرمود ارضیا به قسم الله، انقدر تمکار نباشید، به قسم الهی، به اون چیزی که خدا برای شما در نظر گرفته راضی باشید. حتی ارا رأیی، تا ببینم چی میشه. بعد برای این که ایجاد توقع نکنه، چون امیرالمؤمنین مدیریتش مدیریت الهی بود، امیرالمؤمنین مدیریتش مدیریت ارزشی بود، امیرالمؤمنین مدیریتش مدیریت کاملا الهی بود، شاخصه های الهی رو رعایت میکرد. برای این که توقع ایجاد نشه، شاخصه های حکومت خودش رو هم بیان میکنه. چی میفرماید؟ میفرماید و علما، بدانید ای طلحه و زبیر، انی و علما انی لا اشرک فی امانتی الا من ارضا بدینهی. من کسی رو با خودم شریک میکنم در مدیریت کلان کشور که نسبت به دینش راضی باشم، یعنی متدین باشه. دین کافیه؟ نه. و امانتهی، مدیر کشور علاوه بر دینداری باید آدم امانتداری باشه. قرار جان و ناموس و مال مردم تحت مدیریتش باشه، باید امین باشه. کسی را مدیر در این جامعه قرار خواهم داد که از حیث دینداری و از حیث امانت برای من رضایت بخش باشه. و من قد عرفت دخیلته، باید لیاقت داشته باشه. دوست من، فامیل من، آشنای من، پسر من، برادرزاده من، خواهرزاده من، اینها ملاک نیست. ملاک لیاقته. ملاک و شاخص در مدیریت کلان شایستگیه، باید شایسته باشه. یعنی یه جورای آب پاکی رو دست این دو نفر ریخت. اینها رفتن. چهار ماه بعد از اینکه امیرالمؤمنین به خلافت رسید، ام المؤمنین عایشه که وقتی که عثمان در محاصره بود فتوا داده بود بکشید این عثمان رو، چون آدم درستی نیست، از راه مکه به سمت مدینه در حال حرکت بود، یهویی یکی رو دید، پرسید چه خبر از مدینه. اون شخص که جزء فامیلای مادری ام المؤمنین بود گفت که خلیفه حدود 80 روز محاصره بود عثمان ابن عفان و کشته شد. خب چیزی نگفت، اما پرسید خب، گفت 7-8 روز هم مردم بدون خلیفه موندن. خب بعدش چی شد؟ مردم با کی بیعت کردن؟ اون شخص به ام المؤمنین گفت با علی ابن ابی طالب. همین که این رو شنید زد تو سر خودش، شروع کرد وا عثمانا، عثمان کشته شد که علی بیاد سر کار، باید انتقام خون عثمان رو بگیریم. از کی؟ از علی. چرا؟ به خلافت رسیده. آیه صریح قرآن اینه که ای زنان پیامبر، باید تو خونه ها بشینید، جایی نرید. ام المؤمنین برگشت مکه. همین که خبر بازگشت ام المؤمنین به مکه به عبدالله ابن عامر اموی رسید، پولهای باد آورده رو در راه مخالفت با امیرالمؤمنین، تجهیز یک سپاه علیه امیرالمؤمنین و بعد حاکم دیگه اموی که پولهای هنگفتی از امویان به دستش رسیده بود، پولها رو جمع کردن. طلحه و زبیر هم خودشون رو به مکه رسوندن. ام المؤمنین گفت بریم مدینه علی رو بیاریم پایین. عبدالله ابن عامر گفت نه، مدینه مقاومت میکنه، بریم به سمت بصره. ام المؤمنین قبول کرد، سوار بر شتر سرخمو شد، رفتن به سمت بصره. خود اهل سنت تو تاریخشون دارن که بعض از قاتلین عثمان تو همین سپاه جمل بودن، رفتن. فرماندار امیر المؤمنین در بصره بن حنیف رو، عثمان ابن حنیف رو، اول باش یک صلحی بستن، بعد زدن زیر این صلح، گرفتنش، تمام موهای سر، صورت، حتی مژه هاشو کندن، یعنی ریشاشو با پوست کندن. 60-70 نفر از محافظینش رو کشتن، طلحه و زبیر. بیت المال رو غارت کردن و بن حنیف رو زندانی کردن. طرفداران بن حنیف اومدن اونها رو هم کشتن، اونم 60-70 نفر بودن. حکومت بصره رو و بیت المال بصره رو به دست گرفتن. اینجا بود که امیر المؤمنین دیگه ساکت ننشست، حرکت کرد از سمت مدینه به سمت بصره. اومد نصیحت کرد، نصیحت کرد. خیلی جالبه، وقتی ام المؤمنین عایشه رسید به یک سرزمینی به نام حوعب، صدای سگان و پارس سگان رو شنید، یاد روایتی از رسول خدا حضرت محمد مصطفی افتاد که یه روز رسول خدا زنانش رو جمع کرده بود، فرمود ای زنان من، نکنه شما کسانی باشید که صدای سگهای حوعب رو در بیارید و پارس اونها رو بشنوید. بعد رو در روی ام المؤمنین عایشه، اسم اصلیش یا اون لقبی که پیامبر بهش داده بود حمیرا بود، حمیرا نکنه تو این کار باشی، شروع کرد گریه کردن، چون فهمیده بود اینجا حوعبه و صدای پارس سگان رو شنید. اینجا بود که عبدالله ابن زبیر که ام المؤمنین خالش میشد، اومد قسم خدا، دروغ، قسم خدا خورد که اینجا حوعب نیست. قانع نشد ام المؤمنین، میخواست برگرده، یاد رسول خدا افتاد، رفت 50 نفر از یکی از قبائل همون اطراف، نمیدونم کدوم قبیله بود، 50 نفر رو اوورد. اونها هم قسم خوردن دروغ که ای ام المؤمنین اینجا حوعب نیست، حوعب رو گذروندیم. قدرت طلبی ببینید باعث میشه انسان قسم دروغ بخوره. همین عبدالله ابن زبیر ملعون، پسر نحس زبیر. طلحه و زبیر هم دنبال قدرت بودن، اینطور سقوط کردن. ثروت داشتن، بسیار زیادم ثروت داشتن، یعنی چند نسلشون تأمین بود، اما قدرت طلبی، جاه طلبی، ریاست طلبی انسان رو به چه پرتگاهی میکشونه. طلحه و زبیر رو ببینید. امیر المؤمنین راجع به این دو نفر تو نهج البلاغه خطبه 148 فکر کنم فرمود کل واحد منهما یرجو الامر له، اینها با همدیگه کنار نمیان، هر کدوم از اینها قدرت مطلقه و مدیریت مطلقه رو میخوان، اینها با هم آبشون توی جوب نمیره. و کل واحد منهما حامل و ضب لصاحبه، هر دو کینه توزن، اینها به همدیگه کینه دارن و این کینه به زودی آشکار خواهد شد، حجاب ها کنار خواهد رفت. کی آشکار شد؟ وقتی که بصره رو اشغال کردن، مسجد بصره، حالا یکی باید نماز بخونه. طلحه میگفت من باید امام جماعت بیستم، زبیر میگفت من باید بیستم. انقدر زشت با همدیگه برای امامت جماعت درگیر شدن که ام المؤمنین دخالت کرد، گفت نه تو نه تو، محمد ابن طلحه تو یک بار نماز بخون، عبدالله ابن زبیر پسر زبیر یک بار تو نماز بخون. بعد اومدن گفتن ام المؤمنین لطفاً به مردم بگو، به ما بگن امیر، به ما بگن فرمانده. ام المؤمنین دستور داد به دوتاشون بگید فرمانده. تو صحنه جنگ هم و اون ارنج جنگ رو هم میخواستن بچینن باز اختلاف داشتن، و با اینکه جمعیتشون بیشتر بود امیرالمؤمنین بر اونها پیروز شد، بر اونها پیروز شد و با وضع اسفناکی دوتاشون به درک واصل شدن، هم طلحه هم زبیر. و امیرالمؤمنین ام المؤمنین رو صدا زد، گفت چرا حرف خدا رو گوش ندادی؟ مگر خدا نگفته تو خونه هاتون بشینید؟ چرا اومدی بصره؟ گفت حالا که به من مسلط شدی منا ببخش. گفت قطعا میبخشم. امیر المؤمنین محمد ابن ابی بکر برادرش رو که از یاران امیر المؤمنین بود با 40 نفر از زنان بصری مجهز کرد، با احترام فرستاد مدینه. چند نفر کشته شدن تو این جنگ؟ از 5000 گفتن تا 25000. من کار به 25000. پنج قدرت طلبی 2 نفر از خواص جامعه، جاه طلبی 2 نفر از صحابه رسول خدا، ریاست طلبی 2 نفر از نزدیکان رسول خدا که جزء مهاجرین مجاهد بودن، باعث کشته شدن این همه انسان بیگناه شد. آخرم به خواستشون نرسیدن، به قدرت نرسیدن. جاه طلبی انسان رو ساقط میکنه، ریاست طلبی. این یک نمونه. نمونه دیگه عمر سعد بود. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص با ابا عبدالله الحسین دیدار داشت. طبق نقلی که شده ابا عبدالله به او گفت که از مخالفت ما و مقابله با ما دست بکش. گفت خونه ما خراب میکنن. حضرت فرمود خونه خوبی بد میدم. هر چی بهش میگفت تفره میرفت. آخر حرفشو گفت، گفت من دنبال ملک ری هستم، حکومت ری، یعنی همون ریاست طلبی. حضرت فرمود از گندم ری نخواهی خورد. بعدها به مسخره گفت حالا گندم نبود از جو میخورم. حرف امام رو مسخره کرد. چرا؟ ریاست طلبی، قدرت طلبی. شب اول یا دوم این جلسات خدمتتون گفتم رؤسای اربا و عریفان کوفه به امام نامه نوشتن، میخواستن تو قدرت بمونن. بعد که ورق برگشت عبیدالله مسلط شد، همونا رفتن تو کربلا، مثل شبس ربعی، مثل ابن اشعث، مثل عمرو ابن حجاج. قدرت طلبی باعث شد که امام رو به شهادت برسونن. مراقب قدرت طلبی و جاه طلبی باشیم. اگر ملاک های ارزشی نباشه همین میشه. مسئله بعدی در ریشه اجتماعی حادثه عظیم عاشورا، حس خودپرستی و تکبر و روحیه اشرافی گریست. وقتی که ثروت اومد، وقتی که قدرت اومد، مردمی که با هم یه جا نماز میخوندن، زمان رسول خدا یه کسی از بیرون میومد تشخیص نمیداد رسول خدا کیه. چرا؟ همه یه جور بودن. اما بعد از رسول خدا چه اتفاقی افتاد؟ نظام طبقاتی ایجاد شد، فاصله طبقاتی ایجاد شد. اونهایی که حسب و نسبی داشتن، اونهایی که ثروت و قدرتی داشتن خودشون رو برتر از دیگران میدونستن. پیامبر به دیگران چی یاد داد؟ که ثروتمند و فقیر کنار هم برادرن. یک غلام سیاه با یک قریشی آزاد برابرن و مردم قبول کرده بودن. این داستان رو شنیدید، تو اصول کافی هست که رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تو مسجد نشسته بودن، یه ثروتمند خوشتیپ خوشلباسی اومد کنار رسول خدا نشست. چند لحظه بعد یه فرد فقیری که لباس کهنه‌ای داشت و فقیر بود، مشخص بود فقیره، اومد کنار این ثروتمنده نشست. ثروتمنده چیکار کرد؟ لباسشو جمع کرد. پیامبر نگاهی کرد به این ثروتمند، بهش گفت ترسیدی که از فقر اون چیزی به تو برسه؟ گفت نه. ترسیدی از ثروت تو چیزی بره تو جیب اون فقیر؟ گفت نه. پیامبر فرمود ترسیدی که لباست کثیف بشه؟ گفت نه. پس چرا این کاری کردی؟ گفت درونم به من ندا داد، درونم یه چیزی هست که به من ندا میده و زشتی ها رو به من زیبا و زیبا ها رو برای من زشت میکنه و من پشیمونم و حاضرم برای این که این اشتباهم رو جبران کنم نصف ثروتم رو همین الان به این فرد بدم. پیامبر رو کرد به اون فرد فقیر، فرمود قبول میکنی؟ اون فقیر گفت نه. اون ثروتمنده خیلی تعجب کرد، گفت چرا قبول نمی کنی؟ گفت میترسم اونی که درونته بیاد درون من، من هم دیگه متکبر بشم. متاسفانه انقدر خوی استکباری و اشرافیگری و شجره خبیثه رفاه طلبی بین مردم زیاد شد که بعضی از بنی هاشم هم خوی استکباری پیدا کرده بودن. برادر امیرالمؤمنین اومد پیش امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین بیت المال رو چیکار کرد؟ به مساوات تقسیم کرد. برادر امیرالمؤمنین به علی ابن ابی طالب این جمله رو گفت، این جمله شو یادداشت کردم، گفته اتجعلنی و اسودن من سودان المدینه واحدن، آیا من برادر امیرالمؤمنین خلیفه فرزند ابو طالب بزرگ قریش با یک سیاه پوست غلام مساویم؟ حضرت پاسخ داد فوالله ما انا و اجیری هذا فی هذا المال الا به منزلت واحده، نه تو من هم با این کارگر ساده در بیت المال یه حقی داریم، با هم مساویم. ببینید حالا به نظرتون امیرالمؤمنین چرا تو 4 سال و 9 ماه نتونست؟ چرا؟ چون مردم عادت کرده بودن به خوی اشرافیگری، خودشون رو برتر از دیگران میدونستن، مردم رو برده خودشون میدونستن، مردم رو ناچیز میشمردن. حالا بیان با امیرالمؤمنین کنار بیان، امیرالمؤمنینی که میخواد عدالت رو و مساوات رو رعایت بکنه اصلا و ابدا قبول نمی کنن. جنگ جمل همین بود، خوی اشرافیگری و قدرت طلبی، تکبر. صفینیا چی بودن؟ نهروانیا چی بودن؟ این همه مخالفت با امیرالمؤمنین که خودشون میگن علیه خلیفه نباید کاری کرد، چرا کاری کردن؟ چون نمیتونستن این خوی تکبر خودشون رو دیگه کنترل کنن، به انحراف کشیده شده بودن. خود به خود روحیه رفاه طلبی، روحیه اشرافیگری، روحیه تکبر، مال دوستی و قدرت طلبی و مال دوستی باعث میشه انسان بی غیرت بشه، انسان نسبت به دین خودش بی حمیت بشه، از دین خودش دفاع نکنه. به همین دلیل ابا عبدالله الحسین چی فرمود؟ فرمود الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن، یعنی یک امر عمومی شده، نه بزرگان جامعه، نه خود جامعه، نه مردم دیگه نسبت به حق عکس العملی نشون نمیدن، نسبت به باطل عکس العملی نشون نمیدن. مثل اوضاع بعضن خودمون دیدید، طرف داره دزدی میکنه، میان فیلم میگیرن، خب برو نجات بده بدبختو، دارن یکیو میزنن میان فیلم میگیرن با گوشی هاشون. و ان الباطل لا یتناهى عنه، طرف داره خودکشی میکنه میان فیلم میگیرن، خب برو کمکش کن. اینها نشانه های بدیست، اینها آثار اجتماعی بدیست که از روحیه اشرافیگری و تبعیض و امتیازات نابجا به وجود میاد و ما باید به هوش باشیم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم راه ابا عبدالله الحسین رو ادامه بدیم. خداوند برای کنترل این روحیات منفی، حالا ما ریشه های فرهنگی رو دیگه نمیرسیم بگیم، یه چیزی تعبیه کرد در اسلام به نام نهاد امامت. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای رسول، اون چیزی که بهت گفتیم ابلاغ کن، اگر ابلاغ نکردی، نه اینکه رسالت خودت رو انجام ندادی، رسالت خدا رو انجام ندادی، رسالته. این نکته بسیار مهمی است، یعنی کار خدا ناتمام میمونه، یعنی امامت استمرار کار نموته، امام ادامه کار پیامبره، امام توضیح دهنده دستورات الهی است، این قرآن باید توضیح داده بشه. امامت اون نهادی است که خداوند تعبیه کرده برای توضیح قرآن برای جامعه و صیانت از دین در جامعه. پیامبر چرا ابلاغ نمی کرد؟ چرا؟ پیامبری که شجاع بود از چیزی می ترسید؟ نه، نگران بود. به همین دلیل فرمود والله یعصمک من الناس، ای پیامبر نگران نباش، ما انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، همونطور که قرآن رو محافظت میکنیم، این نهادی که مفسر قرآن و مجری قرآنه، از این هم محافظت خواهیم کرد. تو برو ابلاغ کن. اتفاقا پیامبر ابلاغ کرد، خواستن پیامبر رو بکشن نتونستن، خواستن امیر المؤمنین رو بکشن نتونستن، اما امامت کار خودش رو کرد. درست خلافت به دست اونها رفت، اونها برنامه ریزی داشتن که بنی امیه مسلط بشه از همون ابتدا، وقتی نتونستن پیامبر رو بکشن گفتن باید دینش رو منحل کنیم، دینش رو بیخاصیت کنیم، اما خداوند با ابلاغ امامت و نسب امامت باعث شد که جلوگیری کنه از دسیسه یهودیان. معاویه زمین چین نابودی کامل اسلام بود. وقتی صدای اذان می رسید و اشهد ان محمد رسول الله، تمام قدرت رو داشت، خلیفه شده بود، بر تمام ممالک اسلامی مسلط بود، انواع خراج و جزیه و مالیات و زکات و صدقات می اومد تو شام، اما نگران بود. چرا؟ می گفت ببین هنوز یکی از بنی هاشم رو میگن اشهد ان محمد رسول الله، این اسم باید بیاد پایین. برنامش این بود که یزید بیاد علنی بکنه همه چیز رو، یزید بیاد همه چیز رو از اساس ببره و نابود کنه. و فکر یزید این بود لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. این فکر رو میخواست عملی کنه، اما امام حسین نگذاشت با خونش. امام مدافع حدود و سقور دینه، امیر المؤمنین یه طور از سازمان شیعه حمایت کرد، امام حسن یک طور و امام حسین یک طور دیگه. امام حسین با جان خودش بذل مهجته فیک، زیارت اربعین انشالله فردا میخونیم، بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و من حیرت الضلاله. اومده بود مردم رو از جهالت و سرگردانی استنقاض کنه، نجات بده، و نجات داد. اگر یزید مسلط میشد کار تموم بود، اما امام با خون پاک خودش دودمان بنی امیه رو به باد داد و بقیه اهل بیت فرصت پیدا کردن اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو نشر بدن. اسلام باید توضیح داده می شد، مبانی فکری، مبانی فقهی، مبانی حقوقی، مبانی تفسیری، مبانی فهم روایی و قرآنی رو باید توضیح می دادن تا ابد این دین به درد جامعه انسانی بخوره. و این امامته که این صیانت از دین رو انجام میده. پس بدونیم ابا عبدالله الحسین با این که میدونست جامعه اینطوریه، با این که میدونست کوفی‌ها قابل اعتماد نیستن، اما رفت تا به همگان بفهمونه اینها برنامه دارن اسم پیامبر رو بیارن پایین. همون ابتدای نهضت فرمود و علی الاسلام السلام اذا بلیت الامت براع مثل یزید. با اسلام باید خداحافظی کرد. به همین دلیل برای اینکه با اسلام خداحافظی نشه، حضرت از جان خودش، ناموس خودش، فرزندان خودش مایه گذاشت. عاشورا یک حرکت عظیم بود، اربعین کمال اون حرکت الهی بود، اربعین تکمیل و تتمه عاشورا بود. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، اربعین کمال اون عاشوراست. اربعین یعنی مقاومت بعد از شهادت موجب پیروزی و رستگاری خواهد شد. باید مقاومت کرد، باید استقامت کرد، باید با تمام وجود اون معارف عظیم الهی عاشورا رو به نسل‌های بعدی رسوند و حضرت زینب و حضرت زین العابدین همین کار رو کردن. اربعین کماله. ما تو عاشورا میگیم انی سلم لمن سالمکم، اما توی اربعین چی میگیم؟ و قلبی لقلبکم سلم. تو عاشورا یعنی کسی که با امام حسین آشنا بشه باید در راه امام حسین باشه، اما اربعینی ها دیگه دلشون با امام حسینه، دیگه فقط تو ظاهر نیستن. و قلبی لقلبکم سلم یعنی چی؟ یعنی اربعین تعمیق عاشورا و تثبیت معارف و گسترش عواطفه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم شیعه واقعی اهل بیت و زمین ساز ظهور حضرت بقیت الله الاعظم که ذخیره ابدی است، ذخیره الهی است، برای اینکه اون نور الهی جهانی بشه و تمام برنامه ریزی دشمنان خدا و دشمنان دین خدا نقش براب بشه ان شاء الله تعالی. و انا السبط الذی من غیر جرم قتلونی. زبان حال ابا عبدالله الحسین. و انا السبط الذی من غیر جرم قتلونی. من کیم؟ من تنها فرزند رسول خدا که بدون هیچ جرمی مرا کشتن. فقط کشتن؟ نه. و به جرد الخیل بعد القتل عمدن سحقونی. با سم اسبان بعد از کشته شدن مرا له و لورده کردن. عزیزان، معمولا وقتی یکی رو میخواییم بشناسیم یا صورتش رو میبینیم میگیم فلانی داداشم، برادر، خواهرم فلان، یا لباسش رو میبینیم، از دور یکی رو میبینیم شبیه برادرمون لباس پوشیده میگیم عجب برادرمه. پس یا باید لباسش رو ببینیم، قد و قامتش رو ببینیم، یا صورتش رو ببینیم. حالا زینب سلام الله علیها اومده گودی قتلگاه، نیز شکسته ها رو میزنه کنار، شمشیرها رو میزنه کنار، تیرها رو میزنه کنار، سنگا رو میزنه کنار، حالا رسیده به یک بدنی. این بدن سر در بدنش نیست. حتی لباس حضرت رو دزدیدن. همین؟ نه، اون نانجیب اومده بود انگشتر رو بدزده، انگشتر رو با انگشت دزدید. اینجا بود که حضرت زینب با اون شمع ولایی رسید به رگهای بریده گردن ابا عبدالله الحسین. این رگهای بریده رو بوسید، رو کرد به سمت رسول خدا، صلی علیک ملیک السما، هذا حسین که مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مخلوع الامامة والرداء.